سپار. منان کبوتر صلحم مراز سر وا کن، به دست تلخترین انتخاب ها بسپار. مرا که آتش سودابه ها حریفم نیست، به شرط سال در فراسیاب ها
شنونده برنامه قند پارسی هستید. در ادامه بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری. ما اگر می‌خواهیم که با شعر سر و کار داشته باشیم، چه به عنوان خواننده چه به عنوان سراینده و آفریننده شعر، بهتر است که خودمون رو عادت بدیم شعر رو خوب بشنویم. من گاهی تو جلسات شعر شرکت می‌کنم، می‌بینم دوستانی که برای شعرخوانی آمدن، یعنی به هر حال می‌خواهند شاعر بشوند یا شاعرهایی هستند که بالاخره مدت تجربه دارن، به شعر دوستاشون گوش نمیکنن، یا اگه گوش میکنن خیلی سطحی مثلا گوش میکنن. اگر با بی‌دقتی شعر بخونیم و با بی‌دقتی به شعر دیگران گوش کنیم، خودمون هم نخواهیم توانست شعر خوب بشیم و شعرهای خوب بگیم. چرا؟ برای اینکه اساس شعر دقت در جزئیاته و بدون دقت در جزئیات شعر ما به شدت سطحی میشه. مسئله خوب خواندن شعر هم اهمیت داره. مثلا وقتی که شعرهای سنتی رو میخونیم، خب در یه جایی شاعر مثلا تأکید داره رو بعضی از کلمه ها، مثلا به صورت خطابی منادایی با تعجب با پرسش مثلا مطرح شده، همه اونها رو باید رعایت بکنیم. و بعضی ها رو من دیدم فقط خیال میکنن که با تغییر دادن صداشون و مثلا یکم صدای احساساتی و رمانتیک لابد شعر رو درست دارن میخونن. خیلی چیز سختی نیست. ما اگر حوصله کنیم و شعر رو خوب بخونیم و به همین ترتیب وقتی که یک نفر دیگر داره شعر خوانی میکنه شعرش رو خوب بشنویم، اون دقتی که نسبت به این موضوع داریم، اون وسواسی که نسبت به موضوع شعر داریم، هم نسبت به کلمات، هم نسبت به صداها و هم نسبت به ترکیب شعر، موقع سرودن شعر به کارمون میاد. وگرنه از همین شعرهای شتاب زده ای میشه که توی فضای مجازی هست، کسی مثلا میخواد بخونه 2 دقیقه 3 دقیقه براش وقت میگذاره. پیشنهاد من اینه که اگر که شعری رو دوست داشتید چندین بار بخونید. و عادت خود من همین است که شعرهایی رو که دوست دارم علاوه بر این که میخونم یک بار با دست مینویسم، نه اینکه تایپ کنم ها، میشینم با دست از رو مینویسم.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بيوت علينا، البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته در غرب آسیا. البته از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین رخدادهای مرتبط با غرب آسیا را. آدرس سایت ما pars.ua/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب، خدمتتون هستیم. در روزهای گذشته چنانچه در جریان هستید، برگزاری نشست شرم الشیخ درباره غزه و بروز اختلاف در خصوص مرحله دوم نشست یکی از رخدادهای غرب آسیا بود و موضوع دیگر هم تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها که امروز به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. شهر ساحلی شرم الشیخ مصر دوشنبه هفته گذشته میزبان سران 20 کشور درباره غزه بود، اما حاشیه ها بر متن نشست غلبه کرد. رسانه های مهم جهان نحوه مواجهه ترامپ با سران کشورهای حاضر در مراسم را بازتاب دادند. این رسانه ها واکنش های مردم و کاربران در فضای مجازی به ویژه انگلیسی ها که نخست وزیرشان مضحکه ترامپ شد را گزارش کردند. کاربران شبکه اجتماعی ایکس نیز اجلاس شرم الشیخ را صحنه نمایشی از زور و فریب در راستای نادیده گرفتن حقوق ملت فلسطین توصیف کردند. برخی از کاربران این شبکه نوشتند هیاهوی شرم الشیخ تلاشی برای اقناع افکار عمومی بود. نمایش تحقیر و قدرت طلبی از کنست آغاز و به شرم الشیخ راه یافت. حقوق مسلم مردم فلسطین دوباره نادیده گرفته شد. برخی دیگر نیز نوشتن مدعیان صلح خودخوانده‌ای که در شرم الشیخ گرد هم آمدن تا نسل کشی غزه را متوقف کنن، نه از جنگ بلکه از آزادی ملتی میترسن که تنها سلاحش مقاومت است. اما با اجرای شدن مرحله اول توافق میان حماس و رژیم صهیونیستی که شامل عقب نشینی نظامیان صهیونیست از غزه و تبادل اسرا بود، اکنون مرحله دوم با چالش خلع سلاح مقاومت فلسطین و همچنین تحویل اجساد صهیونیست‌ها مواجه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که با سرپوش گذاشتن بر مشارکت با اسرائیل در نسل کشی علیه غزه و با تبلیغات گسترده سعی دارد از خود چهره صلح طلب ارائه دهد، تهدید کرده که حماس یا خلع سلاح را انجام خواهد داد یا به زور خلع سلاح خواهد شد. پیش از این مقامات حماس از جمله حازم قاسم سخنگوی این جنبش نیز تاکید کرده بود که حماس سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت. با این اظهارات مشخص می شود که خلع سلاح مقاومت فلسطین مهمترین چالش پیشروی توافق آتش بس در غزه است. همزمان با این اختلافات، جنبش حماس دستور بسیج عمومی برای 7000 تن از نیروهای امنیتی خود را صادر کرده تا کنترل مناطقی را که اخیراً نیروهای اسرائیلی از آنها عقب نشینی کرده اند دوباره در دست گیرد. حماس همچنین 5 فرماندار جدید با پیشینه نظامی برای اداره این مناطق منصوب کرده است. برخی از این افراد پیشتر فرماندهی یگانهایی در شاخه نظامی حماس را بر عهده داشتند. اختلاف دیگر اما مربوط به تحویل اجساد صهیونیست‌ها توسط حماس است. حماس اجساد شماری از اسرای صهیونیست را تحویل داده، اما اجساد شمار دیگری هنوز تحویل داده نشده است. جنبش حماس روز پنجشنبه گذشته در بیانیه تاکید کرد که به توافق آتش بس در غزه متعهد است و مصمم است اجساد باقی مانده افراد محبوس را به رژیم صهیونیستی تحویل دهد. این جنبش اعلام کرد بازگرداندن اجساد بازداشتیان اسرائیلی ممکن است مدتی طول بکشد، زیرا برخی از آنها در تونل‌های دفن شده اند که توسط اشغالگران تخریب شده است و برخی دیگر هنوز زیر آوار ساختمان‌هایی هستند که بمباردمان و تخریب شده اند. علاوه بر این، رسانه‌های صهیونیستی از تهدید اتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی این رژیم به استعفا از دولت خبر دادند و در پیامی هشدارآمیز خطاب به نتانیاهو اعلام کرده که چنانچه جنبش حماس خلع سلاح نشود از دولت کنارگیری خواهد کرد. اما پیرامون توافقی که در نشست شرم الشیخ مصر شد، تحلیلی بشنویم از بهزاد دانشور، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خب همینطور که مستحضر هستید، البته این نوید پیروزی از همون ابتدای مقاومت با مسیر مشخص تعیین شده و ما این مهندسی اجتماعی مقاومت رو که ما از ابتدا در طوفان الاقصی و عقبه اون در منطقه شاهد بودیم، خب میتونیم اشاره بکنیم که این بازدارندگی مقاومت اثر خودش رو گذاشته و ما شاهد این هستیم که رژیم اسرائیل ناچار هست، امریکا ناچار هست که شرایط موجود رو که ناشی از فشارهای داخلی است، ناشی از فشارهای بین‌المللی است، آن چیزی که پیش بینی میشد و اینها خلاف منطق و خلاف فطرت بشریت اقداماتی رو انجام دادن، این به حصول نتیجه رسیده و وادار کرده که اینها شرایط رو بتونن تغییر بدن و امریکا به عنوان یک منجی بخواد خودش رو در این میان افکار عمومی رو تصحیح بکنه. شما مصدر هستین تجمعاتی که در آمستردام برگزار شد، اصلا زبان زد هست، یعنی ما شرایطی رو در کشورهای اروپایی و حتی در خود امریکا در دانشگاه ها مسائلی رو میبینیم که من خودم به صرف چنین پیشبینی نداشتم نسبت به نگاهی که رژیم صهیونیستی و هزینه هایی که داره الان در افکار عمومی میده. یکی از البته دلایل هست، من فکر میکنم این اقدام اخیر نشست شرم الشیخ قدمی بود در جهت تصحیح افکار عمومی که البته بازخوردش در شرایط داخلی رژیم اسرائیل همین هستش که با یک سرکوب فکری مواجه میشه که چه کردیم بعد از دو سال این همه خسارت ها و شرایطی که ایجاد شده برای رژیم اسرائیل با همراهی امریکا.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. با وجود آتش بس در غزه، رژیم صهیونیستی به جنایات خود علیه فلسطینی ها همچنان ادامه می دهد. نظامیان صهیونیستی هفته گذشته با حملات مکرر علیه کرانه باختری ده ها فلسطینی را به شهادت رسانده و زخمی کردند. ارتش اشغالگر صهیونیستی شامگاه جمعه گذشته نیز مرتکب کشتاری تازه علیه خانواده ابو شعبان شد، بدین ترتیب که تانکای دشمن به طور مستقیم خودرو این خانواده را در حالی که برای سرکشی به خانواده خود در محله الزیتون در غزه رفته بودند هدف قرار دادند که در نتیجه این حمله 11 نفر از اعضای خانواده از جمله 7 کودک، 3 زن و 1 مرد به شهادت رسیدند. حماس این اقدام را جنایتی تمام عیار و آمدانه توصیف کرد که بار دیگر نیت واقعی اشغالگران در هدف قرار دادن غیر نظامیان بی دفاع بدون هر گونه توجیه و بهانه‌ای را برملا کرد. همچنین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه اعلام کرد حملات فزاینده نظامیان اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری هرگز نمیتواند اراده و پایداری ملت فلسطین را بر سرزمین خود بشکند و این اقدامات تنها باعث گسترش خشم و مبارزه در این منطقه خواهد شد. جنبش حماس تاکید کرد جنایات مستمر صهیونیست‌ها در کرانه باختری که پس از دو سال جنگ نسل کشی در نوار غزه روی داده است، ملت صبور فلسطین را نخواهد ترساند، بلکه پیامدهای سنگینی برای اشغالگران و شهرک نشینان خواهد داشت و رؤیای آنان برای الحاق، کوچاندن اجباری و تسلط بر کرانه باختری را محقق نخواهد ساخت. اما پیرامون نقض آتش بس که طی روزهای گذشته بارها اتفاق افتاده و حتی رسانه ها گزارش هایی را منتشر کردن از ده ها مورد نقض آتش بس، دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه میگوید آتش بس از همان آغاز با چالش‌های ساختاری مواجه بود. با هم بشنویم نظر آقای دیانت را.
متأسفانه اون چه ما در عملکرد بین المللی از رژیم صهیونی دیدیم، عدم پایبندی به تعهدات کم و فسابق هست. همونطوری که در آتش بس لبنان دیدیم، بارها و بارها به بهانه‌های واهی این آتش بس رو نقض کرد. ماهیت خود این آتش بس متاسفانه متزلزله، به خاطر اینکه یک طرف اصلی اون که حماس هست به نوعی نادیده گرفته شده و در کشور مصر به جای حماس حالا اومده امضا کرده، و از طرف دیگه خود رژیم صهیونی هم به خاطر اون مقاصد توسعه طلبانش حاضر نشد بیاد اونجا و امضا بکنه و ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جای اونها امضا کرده. مشخصه که این آتش بس بیش از این که انگیزه های در بین طرفین درگیر داشته باشه، انگیزه های بین المللی و حقوق بشری داره که افکار عمومی جهان به نوعی برانگیخته شد و بسیج شد. ناوگان صمود اومد به آبهای غزه، ناوگان آزادی اومد به آبهای غزه و کلن شرایط دیپلماتیک و بین المللی رژیم صهیونی به بدترین وضعیت ممکن در طول تاریخش رسید.
در رابطه با نقض آتش بس و اینکه چرا کسانی که ضامن آتش بس شدن واکنشی نشان نمیدهند در قبال نقض آتش بس، بشنویم تحلیل آقای اصغر زارعی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را.
یکی از چیزهایی که پیش بینی میشد این بود که رژیم جعلی صهیونیستی که نتوانست در این دو سال و ده 15 روزی که از نوار و در طوفان الاقصا سپری شده بود به اهداف خودش برسه، یکی از مهمترین اهداف در واقع آزادی اسرا و بازگشت جنازه های کشته شده هایی بود که در اختیار مقاومت و حماس بود. خب اینا بر اساس اون توافقنامه شش بندی آزاد شدن و جنازه ها تحویل شد. از اون طرف هم تعدادی از اسرایی که در اختیار رژیم جعلی صهیونیستی بودن مبادله شدن، هرچند همه شاهد بودن، در اخبار هم دیدیم، حتی گزارشگر سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که کارشکنهای بسیاری از نایب رژیم جعلی صهیونیستی در خصوص مبادله اسرا بر اساس اسامی پیوست توافق آتش بس صورت گرفت، و یا اینکه مانع تراشی برای ورود کامیون‌های حامل در واقع کمک‌های غذایی، کمک‌های در واقع زیرساختی که باید برای آواربرداری و حتی پیدا کردن جنازه خود کشته شده‌های رژیم جعلی صهیونیستی که در نوار غزه دفن شدن زیر آوارها، این امکانات رو در اختیار قرار نمیده. لذا نقض آتش بس چیزی بود که قابل پیش بینی بود و قطعا هم در آینده ادامه پیدا خواهد کرد. دولت هایی که به عنوان ضامن در این طرح شش ماده‌ای در واقع پیش بینی شدن، مثل قطر، مثل ترکیه، مثل خود ایالات متحده آمریکا، مصر و همسایه‌ها، تا به حال هیچ تلاشی یا هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از نقض آتش بس صورت نگرفته و مکررن رژیم هم از طریق زمینی هم از طریق هوایی با پهپادهاش، با تانکاش، حتی شلیک تیر مستقیم نسبت به در واقع به شهادت رساندن و مجروح کردن شهروندان غزه‌ای که در حال کوچ کردن از جنوب به شهر غزه و مناطقی که در اختیارشون بوده در حال حرکت هستن، به سمت اونها شلیک کردن.
خب در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. اما در رابطه با نقض آتش بس، با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی هایی می کردن در رابطه با احتمال نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی، پرسش مهم آن است که چرا حماس با این وجود تن به توافق داد. این پرسش را با دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه، در میان گذاشتیم. بشنویم پاسخ آقای دیانت را.
یک بحث مهم این بود که بهانه‌ای که رژیم صهیونی بر اساس اون بهانه در محافل مختلف بین‌المللی به عنوان انگیزه خودش برای ادامه جنگ مطرح می‌کرد، در حال با توجه به این اتفاق دیگه از دستش خارج میشه. اما خب اون ذات جنگ طلبانه و تجاوزگرانش که اصلاح نمیشه، یعنی اما قطعا اگر رژیم صهیونی بخواد این مسیر رو ادامه بده، فشارهای بین المللی بیش از گذشته خواهد بود. و به نظر من این از لحاظ اقدام بعد از 2 سال مقاومت و اینکه حماس قدرت خودش نشون داد که این گروگان ها رو نتونست رژیم صهیونی به زور آزاد بکنه، اما خب مرارت ها و سختی هایی هم که ملت فلسطین دیدن خب برای حماس ناخوشایند بود، تحت این عنوان گروگان ها انجام می شد، لذا حماس تصمیم گرفت که این به این بهانه برای همیشه پایان بده. به هر حال مقاومت هست، مردم هستند، و اینکه یک بهانه مهم از دست رژیم صهیونی گرفته بشه قطعا کمک‌کاری خواهد بود. اگر این رژیم بخواد جنگ رو ادامه بده و به اصحاب مجددا تهاجم و تجاوز خودش شروع بکنه، قطعا این دفعه دیگه فضای بین المللی بسیار شدیدتر موضع خواهد گرفت. ولی متاسفانه اون چه تجربه رژیم صهیونی نشون میده که بسیار در مذاکرات و آتش بس ها سختگیرانه و غیر متعهدانه عمل میکنه، به نوعی نه اونطوری که باید، یعنی اونطوری که باید کمک ها سرازیر میشد و مردم از قحطی گرسنگی نجات پیدا میکردن انجام نخواهد شد. اما از شرایط گذشته شرایط رو به بهبود هست، اما این آتش بسیه که مراحل دوم و سومش اصلا در ابهام بزرگ قرار داره و از هر قسمتش شکنندگی وجود داره. مهمترین بحثش اینه که به هر حال جامعه بشری کشورهای اسلامی همه در مقابل این نسل‌کشی و جنایات موضع گرفتن. رژیم صهیونی بسیار منزوی شد. رئیس جمهور آمریکا به نخست وزیر رژیم گفته که نمیشه با تمام دنیا جنگید. یعنی خب این خودش خیلی پیام داره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه و دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. این برنامه و آخرین رویدادهای مرتبط با غرب آسیا و البته ایران و افغانستان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. گزارش ها و تحلیل های گوناگونی در این باره هست که حتما دوستان که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز میتونن استفاده بکنن. همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید. مطلب آخر این که آتش بس در غزه نتوانسته از خشم فزاینده جهانی در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها بکاهد. بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست 42% از یهودیان امریکایی از نمایش عمومی هویت خود خودداری میکنند. 1/3 این جامعه احساس ناامنی کرده و 2/3 ماهانه با محتوای یهود ستیزانه در فضای مجازی مواجه میشوند. همزمان نظرسنجی نیویورک تایمز نشان میدهد که حمایت از اسرائیل از 47% به 34% کاهش یافته، در حالی که حمایت از فلسطینیان از 20% به 35% افزایش یافته است. 40% از امریکایی ها معتقدند اسرائیل عمدن غیر نظامیان را هدف قرار میدهد. در اروپا نیز همچنان تظاهرات علیه اسرائیل در شهرهای مختلف به خصوص در شهرهای اسپانیه ادامه دارد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsiday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم فاخته ها لانه ندارند. بخش اول، سرگذشت و خاطراتی از کودکان، شاعران، فیلسوفان و فاخته ها. طوفان انقلاب ها یکی یکی اروپا را در می نوردید و هیچ کس از گزند آنها در امان نبود. افراد زیادی که معمولاً از اشراف بودند بر موج این طوفان سوار بودند و افراد زیاد دیگری که معمولاً از طبقات پایین جامعه بودند تمام زندگی خود را از دست می دادند. سرمایه‌داران برای پیشرفت بیشتر مایل بودند همه مردم یا در کشتزارها و چراگاه‌ها به کار مشغول باشند یا در کارخانه‌ها. حکومت هم که به پول این ثروتمندان نیاز داشت به جان افراد بیکار و ولگرد افتاد. قانون مجازات ولگردان که در انگلستان تصویب شده بود تاکید می‌کرد که اگر شخص تندرستی به ولگردی مشغول شد، پلیس او را دستگیر خواهد کرد و روی سینه‌اش به شکل حرف وی داغی زده خواهد شد. این شخص ولگرد به یکی از اهالی محل سپرده خواهد شد تا به مدت 2 سال برای او بردگی کند و تنها آب، نان و آشغال گوشت بخورد و اگر بعد از این مدت باز هم ولگردی می کرد، روی پیشانیش با حرف اس داغ زده می شد و برای همه عمر محکوم به بردگی بود. در قانون دیگری حکم شده بود که افراد بیکار را پشت عرابه ها ببندند و با آنها تازیانه بزنند و بعد حلقه های آهنین و سنگینی را روی گردن هایشان بیاندازند. قانون دیگری که علیه گداها تصویب شده بود، آنها را به سوزاندن و سوراخ کردن گوش راستشان تهدید می کرد و اگر باز هم گدایی می کردند، اعدام می شدند. تمام این قوانین برای بیشتر شدن تعداد کارگران و پایین ماندن میزان دستمزدها تصویب می شد. در فرانسه کسانی که شغلی نداشتند باید بین اخراج از کشور و پاروزنی یکی را انتخاب می کردند. حکومت هالند و فرانسه برای یافتن افرادی که کار پاروزنی در کشتی ها را انجام می دادند سازمان شکار ولگردان را تأسیس کرد. آنها حتی دادگاه را مجبور می کردند تا برای جرم های کوچک هم مجازات پاروزنی را تعیین کنند. کارخانه‌دارها حتی کودکان را به کار در کنار دستگاه‌های عظیم وامی داشتند. در بلژیک صنعت توربافی کاملا در دست اطفال بود و استخدام دخترانی که بیش از 12 سال سن داشتند در این صنعت ممنوع بود. کودکان دستورهای کارفرمای خود را با آسانی قبول می کردند و کمتر از بزرگترها حقوق می گرفتند. گاهی غذای ناچیزی که در کارخانه ها می خوردند با عنوان دست مزدشان محسوب می شد. در انگلستان بسیاری از سازمان‌های خیریه که برای حمایت از کودکان ساخته شده بودند، این اطفال را به کارخانه‌داران می‌فروختند. کارخانه‌های لانگشایر در شمال غربی انگلستان پر بوده از چنین کودکانی. رئیسان این سازمان‌های خیریه به اطفال می‌گفتند مردان و زنانی مهربان در کارخانه‌ها انتظارشان را می‌کشند، به آنها گوشت بریان و شیرینی می‌دهند، آنها را بر اسب‌های خودشان سوار خواهند کرد و به آنها ساعت‌های طلایی و پول خواهند داد. در بیرمنگام اطفال 7 ساله وارد کارخانه می شدند، اما در شمال و جنوب غربی انگلیس کودکان 5 ساله و حتی 4 ساله هم در کنار دستگاه های ریسندگی با کار گرفته می شدند. هنگامی که در سال 1796 میلادی کارخانه داران به دولت اعلام کردند که نمی توانند مالیات های جدیدی را بپردازند، دولت انگلستان پاسخ داد کودکان را با کار گیرید تا هزینه هایتان کاهش یابد. کار اطفال در کارخانه ها 12 تا 18 ساعت طول می کشید. کارخانه داری که فقط با مدت 13 ساعت از 6 صبح تا 7 عصر از اطفال کار می کشید، یک کارفرمای مهربان و انسان دوست به شمار می رفت. گاهی اطفال از خستگی به خواب می رفتند و انگشت هایشان زیر دستگاه قطع می شد. در محیط کارخانه ها بهداشت رعایت نمی شد. کلکین ها باریک و تقریبا همیشه بسته بود. گردی که از پنبه ها برمی خواست اطفال به بیماری های تنفسی دچار می کرد. در سال 1784 میلادی در شهر منچستر که بزرگترین کارخانه های پارچه بافی جهان در آن قرار داشت، یک بیماری عجیب بسیاری از اطفال کارگر از پا در آورد. این بیماری را تب کارخانه نامیدند.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می خواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز حلزون، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که الیاس همراه پدر و مادرش سالها میشه به ایران مهاجرت کردن و در ایران زندگی میکنند. بعد از سالها پدر الیاس تصمیم میگیره به افغانستان پس بره، مادرش هم با این پیشنهاد موافقت میکنه. تنها میمانه الیاس که باید تصمیم بگیره همراه پدر و مادرش به افغانستان بیایه یا در ایران بانه. الیاس چون در ایران کلان شده و درس خوانده، خوش داره در ایران بمانه. در این میان او به نسترن، یکی از همسینفیاش، علاقمند هم شده. او این علاقه را با مادرش در میان میمانه و خیلی زود با نسترن نامزاد میشه. پدر و مادر الیاس هم وسایل خانه خود جمع میکنن تا بر همیشه از ایران برن. حال با ما همراه باشین با قسمت آخر این داستان.
خب خلاص شد بخیر.
آی خدا، چقدر مانده شدم پدر جان.
پیر شدم بچم، پیر. اگر نماد جوانای می بارایش نبود، چیزی در نظرم نمی آمد اینا. مادرت کجاست که یک گلاس عرق سرد به ما بده؟ هلاک شدم از تشنگی.
مادر جان، مادر،
چی قسمی دهی سر و صدا خواه رفته؟ موتر دون دروازه ده انتظار است. سعی کو ببی چیزی نمانده، یکان چیز جای نمانده باشه.
خانه خالیست پدر جان، کلی چیزا بردیم در موتر ماندیم دیگه.
کجا شدی زن نمیفهمم. نادیه، نادیه جان، نادیه کجا هستی؟
مادر جان، مادر جان، چرا جواب نمیده مادر؟
اوف، من که مانده شدم. بر مادرت صدا کو، حتما در او خانه گریه که داره ایست.
احتمالش هست. خب اینال من میرم صداشون میکنم.
بگو خوب دورو پیش سعی کنه چیز جای نمانده باشه.
بچشم
زود دیگه.
مادر جان، مادر جان،
موتر دان دروازه استاد است. روز چار شد، در راز گرما پخته میشیم.
مادر خواه هستی؟ اگه بدن چه صدایتون زدیم؟ مادر جان، مادر جان، پدر منتظر است. یک ذره اعصابش خراب شده، هیچ حوصله نداره. مادر، مادر جان، مادر جان، مادر، یا خدا، چرا جواب نمیده؟ شرق بدن سر شده. خدای چطور کنم؟ مادر جان، تو رو به خدا جواب بده. باش ببینم. نه، ضربان نداره. خدای چطور کنم؟ مادر جان، مگه خودتو نامده بودن استراحت کنن؟ خیلی چرا قسمی شد؟ مادر، مادر،
الیاس، او بچه چرا نمیایی؟
مادر،
نوقت شد.
بخیزم پدر جان صدایتون میده. مادر، مادر،
الیاس، او بچه چی میکنین؟ بیا این دیگه.
مادر،
مادر دان دروازه انتظار است.
مادر جان،
نادیا، نادیا،
چیکار کنم؟ موبایل سویل شده کجاست؟ باش که تلفن کنم به شفاخانه. خدایا، مادر جان،
او بچه چی میکنین؟ الیاس بیا این دیگه.
حتی صدای نمی برآمد که پدرم صدا بزنم. دانه خدا باز می کردم که فریاد بکشم، اما هیچ صدایی از دانه بیرون نمی آمد. وحشت زده و سراسیمه خدا با او خانه رساندم. پدرم وقت مرا دید جد که خورد. امبولانس آمد اما خیلی دیر شده بود. مادرم بدنش سرد شده بود، بر اثر ایست قلبی از دنیا رفته بود.
مادرت آرزویشی بود که بر افغانستان. یادی دست چی میگفت؟ میگفت خوش دارم کنار پدر و مادرم دفن شو.
بله پدر جان، همی اواخر میگفت، یادم است. همی چند روز پیشی گپ زد.
آلی من خوش دارم مادرت به آخرین آرزویش برسانم.
یعنی چی؟ منظورتن چیست پدر جان؟
من تنها نمیرم، با مادرت میرم. تنهایش نمیمانم، میبرمش، میبرم دمو قریه که خوش داشت.
ولی پدر جان،
این تنها کاریست که از دستم ساخته است. من این کارم میکنم. بچه تو خوش داری امروی ما بیا، خوش داریم نیا دلت.
ولی پدر جان، بردن جنازه آسان نیست. میدونه که کشفش زیاد داره، بعد از او یک کت پیسهش میشه.
هر چه شد پروا نداره بچه‌م. من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم. خودم سبا میرم کارایش انجام میدم. مسائل خانم که کلش جمع شده بار ماتر است.
میگم پدر جان، حالی که اتفاق تلخ افتاده حاجت نیست که برین. بمونن همینجا کنار من. ما هم که تناسم. خودتان در همین خانه همراه ما زندگی کن، همراه ما و نسرن.
هی هی بچه، بدون مادر چی قسمی میتونم در خانه زندگی کنم؟ من میروم، مادرتم میبرم.
یک او تنها کجا میریم پدر جان؟
من اونجا قوم دارم، خیش دارم، اینجا تناستم. بعد از او خدا خو هست، هر جای باشم خدا با من هست. تو خوش داری نیایی نیا، زندگی خودت هست، ولی من میروم.
چی بگویم، بسیار خوب رقم که خودتان مصلحت میدن. پدرم شله شده بود که بره. نمیدانم، شاید من اگه جای پدرم بودم همین تصمیم میگرفتم. مادرم چند بار به من گفته بود که خوش داره کنار مادر کلانم دفن شود. حالا پدرم میخواست مادرم به آرزویش برسانه و من میماندم و یک خانه خالی و جای خالی.
نگاه پدر جانت کجاست؟
از پشت همه کارا رفته دیگه.
واقعا میخوای جنازه مادرت رو ببر افغانستان؟
تصمیمش جدیست.
میگم پدرم میخواست بیایه بر فاتیا.
میبینی که اینجا چهار روز داریم، هنوز گنگس هستیم. نمیفهم چه اتفاقی افتاد. خانه رو خو میبینی خالیست. کل وسایل هم جمع کردیم، فقط وسیله های من مانده که خب نمیخواستم برو.
بله خیلی سخت است. میگم بیا بریم خانه ما. در خانه خالی میشینی که چی کنی اینجا؟
تشکر، تنها باشم بهتر است.
نه عزیزم، اتفاقا در این وضعیت نباید تنها باشی، اصلا برات خوب نیست.
باید با خودم فکر کنم نسترم، همه چیز از اول مرور کنم تا بفهم چی بلای سرم آمده، چی شده. هنوز هم منتظر هستم که مادرم از او خانه بیرون بیایه. این روزا هیچ خلاص نمیشه، خیلی آستاتر میشه.
آدم وقتی غمگین باشه زمانم برش دیرتر تیر میشه.
باور کن ثانیه ثانیهش رنج است، قصه است.
میفهمم که سخت است، حتما برای چوک وارد شده.
هیچ حال خوشی ندارم، گنگس هستم نسترن، گنگس.
بیا بریم خانه ما، اینجا نمان.
گفتم که با این تنهایی احتیاج دارم. باید فکر کنم بفهمم چی شده، چی سرم آمده.
بسیار خوب.
نزدیک غروب آفتاب بود که پدرم آمد خانه. وقتی پدرم دیدم جتکه خوردم. ده یک روز اندازه چند سال پیر شده بود. آرام بود و هیچ گپی نمی زد. برش چای بردم. آرام چایش خورد و بعد سرش روی زمین ماند و خواب رفت. من پالوش شیشتم و به صدای نفسهایش گوش دادم. نماز صبح از جایش بلند شد و وضو گرفت. نماز که خواند دیگه نخوابید. هوا روشن شده بود که من کنارش نشستم و به صورت غمگینش سیل کردم. چی شد پدر جان؟ کارا به کجا رسید؟
به خیر انجام شد. مثل که مادرت خوش است، برگرده قره خودش. کارا خود به خود انجام شد، براحتی. خودم هم فکر نمی کردم که یک روزه کارها پیش بره.
از راستی میگن پدر جان؟
امروز باید برم بهشت رضا.
خب
بعد جنازه را به همراه یک امبولانس به ما تحویل میتن. تا هرات امبولانس جنازه را میبره. از او به بعد هم هماهنگ کردن یک امبولانس از هرات تا قریه جنازه را باز بخیر میبره.
شما اونجا چی میکنین؟
نمیفهمم بچه، همه یه پلان هایی به هم ریخته. هیچ نمیفهمم. فقط میفهمم که باید برگردم، باید برم. تنها چیزی که میفهمم ایست که خوش ندارم اینجا بمرم.
دور از جانتون، خدا نکنه پدر جان.
زندگی نمیست دیگه بچه.
میگم پدر جان، میشه یک خواهش از خودتون داشته باشم؟
چرا نه، خواهش که بچه. چی خواهشی؟
فردا اجازه بدین که من با امبولانس همراه مادرم برم.
چی؟ چی گفتی؟
شما با موتر امی وسایل و سامانه خانه بیاین، برین مستقیم قریه.
یعنی تو میخوای بیایی؟
مگر خودتان برام نگفتین که یک تصمیم بگیر که پشیمان نشوی؟ من فکرای میکردم پدر جان.
نسترن چی میشه؟
نسترن میتونه منتظرم بمانه. فعلا باید خواسته مادر جان عملی شوه.
باورم نمیشه که با هم میریم.
بله پدر جان، با هم میریم، هر سه نفرمون با هم. برق امید و شادی را در چشمای پدرم می دیدم. مگر ما چند مرتبه متولد میشیم؟ مگر چقدر زندگی میکنیم؟ پدرم ناخودآگاه مرا بغل کرد و من برای اولین بار صدای گریه های پدرم شنیدم.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام
دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم، در حیرت و سرگردانی بود. تو هدایتش کردی که اقرأ براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، بعد مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ میترسن. ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه ادبد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمییزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمییزات خوش نمیده. کلوپاترا که اینو رد بشه، بچه های نگاه نمی کنه این همه، یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این و بر می گردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه. چرا؟ این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشمار هم این داشت، ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده؟ این برو دنبالش، انقدر برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن. ملاحت از کجا شروع میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها. بعد یه خورده میای بالاتر، میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر میاد. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن امله و شعرا ملاحت، با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی امله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فرموده که انا امله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحتی که بودن امک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، از نمکزار سخن او. نمک یعنی عشق. اصلا با نمک وقتی میگن یعنی عاشق. آدمی که عشق نداره نمک هم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو. از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست،
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.
Thank you.